بسم الله الرحمن الرحيم. روز بسیار میمونی است، هم خجستگی دارد به مناسبت اینکه آیاتی از قرآن مجید قرائت شد و فضا رو مطهر و معطر کرد، و هم خجستگی دارد به خاطر نوای نیکوی موسیقی که در اینجا پخش شد که آن هم صدای خدایان است و موجب تأملات باطنی و معنوی است، و خجستگی دارد به سبب و به دلیل حضور جمع کثیری از دوستان ایمانی و ایرانی ما در این محفل که حضورشان و قدومشان زینت بخش و زینت بخش مجلس است و در صدر دست خداوند است که با جماعت است و با جماعات است، و امیدواریم که سایه عنایت باری و اولیاء خداوند از این جمع امیدوارم که سایل عنایت بالایی و اولیاء الهی از اینجا برگرفته نشوند. حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکات به قانون رو در فراز کنند. به آیه های پایانی سوره حدید رسیده این و خوشبودم که در این نوبت می توانیم بحث در باره سوره حدید رو تقریبا به پایان ببریم. تا کنون آنچه که در باره اون سخن گفته این مسئله حضور همه جانبه خداوند در جهان بود و همچنین قصه قیامت و پاداش و کیفر اعمال که از مهمترین آموزه های قرآن است. اکنون میرسیم به آیاتی که مربوط میشود به پاره‌ای از نکات مربوط به زندگی این دنیا. قبلا شنیدیم و آوردم که یکی از اهم ارزش‌هایی که در این سوره بر آن انگشت تأکید نهاده می‌شود عبارت است از انفاق، بخشش و فداکاری که در حقیقت در صدر همه ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. و آوردم که آدمی نمی شود مگر اینکه حاضر به گذشت باشد، و گذشتن در اصل گذشتن از خویشتن است و آنچه که به آدمی تعلق دارد، و بدترین فضیلت اخلاقی عبارت است از همواره و همیشه به فکر خود بودن و همه منافع رو به سوی خود کشیدن و تمام برنامه ریزی ها رو حول محور وجود خود کردن که عین خودخواهی و خودپرستی است. اکنون یادآوری میکنم، یعنی یک نکته مهم رو که جنبه اصولی در فهم و در تفسیر قرآن دارد بر نکته های پیشین که در باب انفاق بود میافزاید، و آن این است که علاوه بر این که قرآن به کتاب خشیت است، خشیت نامه است، به تعبیری که آورده بودم، وقتی که کسی آن رو میخواند و با آن قلص میگیرد، خشیتی یعنی شرمی توأم با احترام نسبت به خالق هستی در او پیدا میشود که هرگز وجود او رو ترک نمیکند. قرآن پرورنده ای که انسان یک خاشع است در مقابل هستی، در مقابل خداوند، فروتنی و تواضع راستین پیدا میکند، قدر و حد وجود خود رو میشناسد و ابعاد بیکران هستی و خدای هستی را هم میفهمد و میشناسد و آنگاه این قطره در مقابل اون دریا به طور طبیعی و از زمین جان و وجود خضوع میکند و خاشع میشود و خشیت پیشه میکند. این از معنای خشیت نامی قرآن. اما در کنار خشیت نامه بودن به بستر و زمان تولد این کتاب هم باید توجه کرد. عمده این کتاب و بلکه همه آن و حتی نام کتاب هم بر او نهادن در این مرحله شاید صادق نباشد. وقتی نزول یافت، وقتی تولد یافت که پیامبر در کار پیافکندن یک نظام جدید بود، یعنی مقام تأسیس بود. هر نظامی اقلن دو دوران دارد، یکی دوران تأسیس و دومی دوران استقرار. ابتدا مؤسس اون نظام میکوشد تا به هر شیوهی اون نظام رو تقویت کند و تثبیت کند و در میان مردم و جامعه جایی اندازد، امتیازات میدهد، ترغیب میکند، موعظه میکند، با دشمنان و مخالفان به جد میجنگد و وقتی که اون نظام تثبیت شد و استقرار یافت، آنگاه دوران استقرار آغاز میشود. احکام و مقتضیات دوران استقرار، زبان اون دوران، دیسکورس اون دوران فرق دارد با زبان دوران تأسیس. اشاره کرده بودم که سه دوره بر تمدن اسلامی گذشت. دوران نخست دوران جهاد بود و مجاهدان برترین ارزش رو داشتند. دوران دوم دوران فقیهان بود که قانون گذاران بودند، قانون شناسان بودند، و دوران سوم دوران عارفان و فیلسوفان بود که حاجات لطیفتر وجود انسانی رو برآورده می کردند. قرآن عمدتاً در دوران و مرحله نخستین از این نهضت و نظام نزول و تولد داشت، یعنی دورانی که هنوز دوران جهاد بود، دوران تأسیس بود. هنوز پیامبر می کوشید تا مخالفان رو به پیرالت و کنار بزند، دوستان رو جمع کند و قوت درونی به این طفل نوزاد ببخشد تا در اثر بیماری ها و میکروب ها و طوفان ها بیمار نشود و از پا نیفتد. عمده آیاتی که در قرآن تشویق به انفاق می کند، تشویق به بخشش، به فتوبت و به فداکاری و از خود گذشتگی می کند، در حقیقت متعلق به این دوران است. یک مجاهد نباید تعلق زیادی به جهان و به جان خود داشته باشد. در درجه اول باید اهل وارستگی باشد، کمترین تعلق رو به متعلقات خود باید داشته باشد. گفته بودم برای شما که از نظر فارغی از جامعه شناسان نمونه یک مسلمان یک مجاهد حرب بردوش است، نمونه یک مسیحی یک راهب صومعه نشین است، نمونه یک یهود یک تاجر و سرمایه دار است. اینها آیدیال تایپ هستند، اینها تیپ های ایدئال هستند. یعنی اگر ما بخواهیم یک قومی رو بشناسیم، از طریق این تصویر و تمثیل میتوانیم بهتر اونها رو به جا بیاوریم. قطعا مسلمانان اولیه این چنین بودند و لذا قرآن بیش از هر چیزی از آنها میخواست تا اینکه دست از جان بشویند، اهل بخل نباشند، و اون چرا که دارن در طبق اخلاص بگذارن و به آسانی و به روانی آنها رو فدا بکنن. من این سبب اگر در قرآن میبینید و خصوصا در سوره حدید که این همه تأکید و توصیه به بخشش میشود و از بخل پرهیز داشته میشود، جایگاه و بستر تولد این اندیشه را هم در نظر داشته باشید. بعدها که مسلمانان وارد دوران استقرار شدند، بعدها که مسلمانان وارد دوران قانون و وارد دوران فلسفه و عرفان شدند، مفاهیم زاهدانه‌ای که در قرآن هست برای آنها گاه مشکل می‌آفرید. این مفاهیم زاهدانه وقتی که نازل می‌شد، وقتی که مسلمانان دست اول اون را از پیامبر می‌گرفتند، وقتی که اون را با نحوه حیات خودشون و مناسبتش رو می‌دیدند، به راحتی می‌پذیرفتند، دارای هیچ مشکلی نبود. شما نهج البلاغه رو نگاه بکنید. نهج البلاغه کتابی است که سخنان یکی از شاگردان درجه اول پیامبر یعنی مولا علی رو گردآوری کرده است. این کتاب رو باید زهدنامه نامید، این کتاب رو باید تقوانامه نامید. اون چیزی که در آن کتاب شما میبینید سرتاپا زهد ورزیدن نسبت به این عالم است، به طوری که یک کسی مثل مرحوم آقای مطهری وادار شده است که در دوران ما کتابی بنویسد به نام سری در نهج البلاغه و در اونجا توضیح بدهد که زهد یعنی چه و چرا برای ما امروز آنچنان جا نمی افتد و تفسیر روشن پیدا نمی کند که برای مسلمانان پیشین. و نهایتا تفسیر ایشان این است که زهد یعنی برداشت کمتر برای تولید بیشتر. من در اینکه این تفسیر آیا تفسیر صحیح و قابل دفاعی است سخنی نمی گویم. تفسیری است و نکته هوشمندانه است. فقط این رو میگویم که مادرم شما با اون توجه کنید، این که شأن نزول و بستر تولد این اندیشه رو بیشتر مد نظر داشته باشید. کی این سخنان با مسلمانان گفته میشد و چرا گفته میشد و چگونه بود که به راحتی و روانی پذیرفته میشد، سؤالی و مغزلی ایجاد نمیکرد. بعدها که مسلمانان به استقرار رسیدند، به رفاه رسیدند، از دوران تأسیس گذشتند، وارد دوران مدیریت شدند، اونگاه بود که اینها قدری غریب میموند و ایجاد پرسش میکرد و مفسران باید از راه میرسیدند و تفسیر درست اونها رو باز میموند. در این سوره شما میبینید که هم دعوت به جهاد شده است، هم دعوت به بخشش و انفاق شده است، دعوت به قرض دادن به خداوند که به خداوند قرض دهید، خداوندی که در واقع محتاج نیست، او پاداش مضاعف به شما عنایت خواهد کرد، و بعد هم تشویق‌هایی که پاداش‌های عظیم اخروی اجر کریم الهی در پی است و در اثر این انفاق‌ها شما نه تنها چیزی را نمی‌بازید بلکه بیشتر از اون رو که از دست دادید به دست خواهید آورد. همه این توضیحات رو اگر شما در فضای مناسب مجاهدانه اولیه ظهور اسلام که آدمیانی وارسته و بی تعلق می طلبید اگر بگذارید، به راحتی درک میکنید که خطاب چه بود و مخاطب از او چه می فهمید و چگونه این تخاطب و مکالمه به روانی و راحتی صورت می گرفت. آیاتی که این نوبت باید تفسیر کنیم همین نقطه آغاز می کند که حساب بود بلا مغفرت من رب بکن. بذارید یک آیه قبل از او رو بخوانم. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر به الاموال و الاولاد. بدانید و مطمئن باشید که جهان چیزی جز این نیست، یا لعب است یا لهو است یا زینت است یا تفاخر است یا تکاثر است و یا همه اینها. لعب معناش یعنی بازی و چیزی که آدمی به جد نمیگیرد ولی موجب سرگرمی اوست، اون کاری که معمولا کودکانی می کند. لهو یعنی چیزی که کاملا غیر جدی است و برای تفریح هست و انترتینمنت هست به اصطلاح. زینت هم معناش روشن است. تفاخر، فخر فروشی و طالب جاه و مقام بودن، برتری فروختن به یک دیگر و از این طریق لذت بردن و تکاثر فی الاموال و الاولاد و در فزونی مال و فرزند کوشیدن. در این آیه هم شما یک بیان یک واقعیت رو می‌بینید و هم اشاره‌ای به همان موقعیتی که مسلمان ها داشتند می‌بینید. اول من این نکته رو عرض بکنم، شما هیچ جا در قرآن آیه ای پیدا نمی‌کنید که زندگی این جهانی رو تحقیر بکنه، خوار بشه مارد. این البته جزو تعلیمات صوفیان ما بود که بعداً در میان مسلمانان رواج یافت. اون هم دلایل و اسباب تاریخی خود رو داشت. وقتی که حاکمان مسلمان مخصوصاً خلفای عباسی و اثر فتوحات بسیاری که برای اونها پیدا شد و انبار فراوان و قناعین بسیار که از سرزمین های مفتوحه وارد دارون خلافه شد، مشغول پیشروش های آنچنانی و داستانه های اداره شبی شدن. جامعه اسلامی تکان خورد، نمیتوانست ببیند که کسانی به نام پیامبر و بر مسند پیامبر تکیه بزنند و خود خلیفه مسلمین بنامند و بدانند و چنان زندگی پر اشرتی رو انجام دهند. تاریخ زمان پیامبر هنوز از یادها نرفته بود. فقر و فاقری که اصحاب پیامبر با او دست به گریبان بودند، فداکاری که می کردن از جان گذشتگی به انفاقها، توصیه های پیامبر به وارستگی، توصیه های امیرالمومنین، حتی زندگی خلفای راشدین، شخص ابوبکر، شخص عمر، اینها از یادها نرفته بود. خواه افراد پیرو اهل بیت بودند، خواه نبودند و به استقراض اهل سنت بودند، سابقه تاریخی جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مطلقاً مشابهتی نداشت با اون که در دربار عمر رشید می‌گذشت، مأمون رشید می‌گذشت. اون همه کنیزک ها که از هر سو به سوی اینها روانه بودن، اون همه انبارها و طلاها که در خزانه ها هم باشده شده بود و بالاتر از همین ها اون نیروگونی ها و جدباقیتی که به نام اسلام صورت می‌گرفت و اموالی که مصادره میشد، کاخهایی که ساخته میشد، شب نشینی های اونچنانی که پاره ای از اونها وصفش در کتاب های تاریخ آمده که هوش و راست. مسلمانان این رو دیدند و کاملا یک عکس العملی در مقابل او پدید آوردند. اون عکس العمل وارد بود از یک نوع زهد سختگیرانه که گفت در اصل دستگاه اسلام باید فرعونی باشد، باید خسروانی باشد، به شیوه دربارهای سلطنت ایران باشد. اینا عین تغییراتی بود که به کار می‌بردند، بلکه به عکس باید به سوی دیگر بدویم، ترک دنیا کنیم، لم دنیا کنیم، دنیا رو پست بشماریم و به دلیل حقیر بودن آن رو پشت سر بگذاریم و به یک زندگی زاهدانه سختگیرانه متقشفانه باید رو بیاوریم. این چیزی بود که در تصوف نخستین اسلامی پیدا شد و چهره نمود. تحقیر دنیا، پست شمردن دنیا و اینکه چه نسبت خاک را با عالم پاک و اینکه اون چه که نیکوست در باراست در جهان دیگر است و این جهان اصلا ارزش اقتناع کردن به اون که ندارد. چند خواهی پیراهن از بحر تن، تن رها کن تا نخواهی پیراهن. این منطق لفته حاکم شد. این گولم که در تمام جمعیان مردمه مردم مسلمان و این نزد قشری که اون رو میتوان به اصطلاح دیروز باشن توی قشر روشن فکر نامید. اما این منطق واقعا در قرآن وجود ندارد. شما در قرآن پست شمردن این رو ندارید و نمیبینید. این نکته جالبیست برای این که معنا ندارد. پیامبری که آمده است تا هم دنیا را آباد کند هم آخرت رو، پیامبری که به قول نیچه اینقدر معنای قدرت رو میفهمید. نیچه فیلسوف آلمانی با مسیح اصلا بر سر مهر نبود. میگفت این عیسی دنیا رو نمیشناخت، قدرت رو نمیفهمید، نمیدونست که بنای این عالم از اقتدار است و قدرت نه تنها چیز مضمونی نیست، بسیار محبوب است و باید در کسب آن کوشید، آن رو به نیکی مورد استفاده قرار داد. با اینکه نه مسلمان بود نه مسیحی، ولی پیامبر اسلام رو خیلی میستود. میگفت این پیامبر بدون رو دردوسی طالب قدرت بود، هیچ هم شرمنده نبود و معتقد بود که این اصلا قائمه حیات این جهان است. هم به پیروان خودش میگفت و هم خودش به دنبال قدرت دنیوی بود. البته قدرت دنیوی نه به خاطر استفاده نارد. برای اگر یه پیامبری چنین منطقی داشته باشه، یه دینی چنین تعلیمی داشته باشه، نمیتواند به مردم بگوید که به طور کامل این جهان رو پست بشمارید، فرو بگذارید، او اعتنا نکنید، کنارگیری بکنید، اون رو به دست دنیاداران بسپارید، که این چیزی از او بر نمیآید. حالا از قدرت سیاسی میگذریم که محل کلام است، ولی انواع استفاده های مشروع از این عالم میتوان کرد. بالاخره آدمیان آمده اند که زندگی بکنند در این جهان. در قرآن به صراحت آمده است قل من حرم از زینت الله الذی اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی تحریم کرده این روزی های پاکیزه را؟ کی تحریم کرده است این زینت ها را که خداوند در این عالم نهاده؟ اینا را برای آدمیان نهاده و یا مورد استفاده اونها قرار بگیره. لذا پست شمردن و خوار شمردن و تحقیر کردنی در کار نیست و آدمیان مجازند و بلکه مأمورند که استفاده نیکو از این جهان بکنند. البته شما به نهج البلاغه که میرسید، اگر همه اونچه که در نهج البلاغه است از امیرالمؤمنین باشه، دو جور زبان در آن کتاب به کار رفته. زبانی هست که ترغیب میکند به بهره برداری از این جهان در حد یک مزرعه یا در حد یک تجارت خانه، و زبان دیگری هم هست که حقیقتا زبان صوفیانه تحقیر کننده این جهان است. ولی مسلمان قرآن اینطور است. اما آیاتی که شما در قرآن میبینید نظیر همون که احلاهان کن میترینده و در واقع این آیه در تمام قرآن باز نمونه است و نظیرش وجود نداره. اصلا بیان میکنه وقتی ما در باب دنیا حرف میزنیم یعنی در باره چی صحبت میکنیم. این خودش خیلی حرف مهم نیست که انسان صورت مسئله رو به درستی بدانه. وقتی که میگیم دنیا یعنی طبیعت، یعنی درخت، یعنی دریا، یعنی آسمان، یعنی ستاره، وقتی که میگیم دنیا یعنی آقا قوانین طبیعت، یعنی قانون جاذبه، معنا ندارد که انسان این کار تحقیر بکنه یا نادیده بگیر یا بد بشمارد. مثلا چه معنا داره؟ خود قرآن این همه به شما میگوید که به همین طبیعت نگاه بکنید تا خدا رو بشناسید و شما اینها رو بد بشمارید، اینها رو پست بشمارید. مثلا که منطق تمام بزاروگیست. اون چی که از دنیا مراد است همین هاست که توی این آیه آمده است. وقتی که میگوییم دنیا را هم از این که خود را نیچ بداریم یا بعد بخواهیم داریم زهد به ورزیم و زهد نرسیم، دست کم موضوع کلام و صورت مسئله باید روشن باشد. صورت مسئله این است دنیا وقتی میگوییم یعنی لحب، یعنی لحب، یعنی زینت، یعنی تفاخر، یعنی تکاسل. این که آدمی بازی بکند، این که آدمی اهل لحب باشد، این که به دنبال تفاخر باشد، تکاسر باشد و به دنبال زینت و آرایش باشد، مجموع اینها رو ما نامش رو میذاریم دنیا. شما اگر نگاه بکنید زندگی که آدمیان دارن واقعا خالی از هیچ کدوم اینها نیست. شما حالا زندگی های به اصطلاح خیلی های کلاس رو در نظر بگیرید. اگر آدمیان خیلی عادی رو ما به خود مثال بزنیم، ممکنه بعضی ها بگویند که خب اونها به دنبال یک مقاصد نچندان والا هستند. ولی شما عالمان رو در نظر بگیرید، دانشمندان رو، حتی عارفان رو، فیلسوفان رو، حکیمان رو، گفتم سیاست مدارا رو هم بذارید که اونها خوشمشت اون حکم، اونا به دنبال فزونی قدرت هست، به دنبال فزونی ثروت هست، جای بحث نیست. همینیست که این رو در قرآن آمده هست. سیاست مدارا رو هم میزنیم که به سراغ کسانی که به ظاهر پاکترین زندگی ها رو دارن، یعنی دانشمندان، یعنی فیلسوفان، یعنی حکیمان، یعنی عارفان. واقعا زندگی اینا خالی از این احکامه، خالی از این انصافه و لاحه نیست، جز استثناءاتی. همه شون همینطور. مولوی که خوب این آلمان رو میشناخت، این فیلسوفان رو میشناخت و ادعاهایی که به ظاهر داشتن و دعوی میکردن که نه جز حکمت، جز معرفت، جز طلب حقیقت هیچ کار دیگه از این آلمان ندارد. بعد میاد و پرونده اینها رو باز میکنه، مشت اینها رو باز میکنه و توضیح میدهد که ورای این ادعاهای ظاهری طلب حقیقت و حکمت و معرفت چه چیزها نهفته است. هر یکی ترسان ز دزدی کسی، خویشتن را علم پندارد بسی. شما اگر بدانید من چند بارها و بارها این شعر مولوی رو در همین محیط های آکادمیک به یاد آوردم و درود به روان این مرد بزرگ فرستم. میگه این دانشمندا همه میترسن دیگری ایده رو ازشون دزدی بکنه. هر یکی ترسان ز دزدی کسی، خویشتن را علم پندارد بسی. من میدونم که در جلسه ما اینجا به همدلله اهل علم، اهل فضل، اهل آکادمی کم نیستن و خوب میدونم که من چه میگم، چه اونایی که دانشجو هستن، چه اونایی که به مقام استادی رسیدن. حقیقتا اینطور است، یه کاسبی است، تعارف که نداره که، و خصوصا علم در جهان ما که خیلی و بسی بیش از گذشته این صفت رو پیدا کرده. در گذشته مدرک نبود، این شغل و استخدام و برمبنای مدرک نبود. امروز که همه چیز یه چنین صورت و صفتی پیدا کرد و بنابراین شما میبینید که اولا علم را فروختن، بله علم تقلیدی باید برفروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. همین که میبینه مشتری داره، علمش، حرفش، منبرش، کتابش، هر چه که هست خوش برفروخت، کیف میکنه، برفروخته بشه. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او بار و نقصه. اون داد که مولوی میگه این خریداران مفلس را به چه خریداری کنند، یکی مشتری گرد. میگه اگه واقعا میخوای تو این عالم مشتری داشته باشی، خدا میتونه مشتریت باشه، بهترین خریداره، بقیه یه مشتگل هم. یه روز با تو هم، یه روز نیستن، یه روز از اون میخرنه، یه روز بیرون میخرنه، یه روز تحصیل میکنن، یه روز تقبیح میکنن، یه روز پشت میکنن، یه روز رو میکنن. درست صفت هر متاع دنیوی دیگری رو این فلسفه و این حکمت و این علم و اینها داره، هیچ فرقی نداره با اون، با اون کسی که توی مغازش میزوزن داری مفتوشه، اونی که تو چرخه مفتوشه، اونی که لباس مفتوشه، اونی که گوشواره و گردنبند فرقی نداره. دقیقا شما نگاه بکنید ببینید همه وارد یک کاسه میرن و هر کسی هم یک مغازه باز کرده و بالاخره داره به صدای بلند و کوتاه بان میزنه که مشتری‌ها بیان دیگه، بله، و اونها رو دعوت میکنه. بسیاری از کسانی که بساط درویشی و تصوف باز کردن دقیقا مغازه دارانی هستن از همه ما. باز از استثناها شما بگذارید، من اون بال که بردیم به تصویران کسیری از آنها رو بنده دیدن، شما هم دیدید، در گذشته بودن، در حال هستن. به قول مولانا که بهترین کسی بود که اینها رو میشناخت، خوب با اینها آشنا بود. قول بردیشان و مفته یا عارفان بستن دین بی حیایان بر زفان، یا به دوز اون حرف تا روزی نبود، یا در آخر رحمت آمد رحمت. میگه این بی حیاها این تعریف تندی هم هست، میگه اینا بند که بی حیان، برای که حرف عارفان رو، حرف پیامبران رو ریاکارانه منافقانه به دروغ بر زبان نهادن و از این طریق سید میکنن، سیادی میکنن، شکار میکنن، مشتری شکار میکنن، طالب حیرانی خلقان شدیم. دوست دارن مردم در آنها متحیر بمانن، تعظیم بکنن، تحسین بکنن. چند نفر به شما سراغ دارید که اینجوری نیستن؟ این توصیفی که اینجا قرآن از زندگی این جهان کرده بسیار واقع بینانه است، بسیار واقع بینانه است. در تفاوت زندگی آدمیان رو همین چیزها فرا گرفته. تفاخر، فخر فروشی در میان مردمان عادی ممکنه اون یکی به یه جامعه، اون یکی به یه زینت، اون یکی به ماشین، اون یکی به خانه، و خیلی فخر فروش در میان آدمان هم به علمی، به کتابی، به حرفی، به مجلس گرم کردن خیلی خیلی آدم ها به هم مشابه هم. زندگی ها اگرچه صورتش گاهی متفاوته، باطنش خیلی نزدیکه به یک دیگر و تقریبا همه در همین ماجرا شریکند و اکسانند و شبیهند. لعن هست، لحن هست، زینت هست، تفاخر هست، تکاسر هست. حتی کسی که در کسب علم بیشتر میکوشه تکاسر، این کسرت طلبی، این فوزون طلبی، فکر نکنید همه جانم روحه، فکر نکنید گفتش سر یکی به جای نیاورده شرط علم و از حب به جا در طلب علم دیگری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب ورنه ددی به صورت انسان مصوری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را گر در عمل نکوشی نادان محسری. با شیر مردی از سگ ابلیس سید کرده بی کنر بمیر که از گربه کمتر. شیطان مثل سگ اینجه میتونه پاکت بگیره پس از گربه کمتر. از من بگوی عالم تفسیر گوی را گر در عمل نکوشی نادان محسری. این کسرت دانش خود چه کار میاد؟ اینکه انسان همینطور جمع کنه هیچ فرق نداره با جمع کردن مال، هیچ فرق نداره با جمع کردن مدرک، با این با اون چه فرق میکنه؟ این آزمندی اگر در جان آدمی بود به هر چی بخوره او را آزده میکنه. میخواد به علم باشه، میخواد به حکمت باشه، میخواد به دین باشه. دیدید بعضی ها فکر میکنن نفس زیاد نماز خوندن زیاد روزه گرفتن مثلا فضیلتی، والا اینطوری نیست. البته آدم باید وظایف دینش رو به جا بیاره، ولی یه وقت نماز حسابی به هزار رکعت همینطور نماز سر به عبدی نرزه. این تا خود پیشوایان دین گفتن اصلا ما گفتن خواب آدم عالم از بیداری آدم غیر عالم بالاتره. نگفتن، گفتن روزه خوردن آدم عالم بهتر از روزه گرفتن آدم غیر عالم. برای اینکه معرفتی هست، برای اینکه بصیرتی هست، گفتن که یک ساعت تفکر بهتر از 40 سال و 70 سال عبادت. برای چه عبادت؟ تفکر بالاترین عبادته. برای اینکه با یک ساعت تفکر شما ممکنه مسیر زندگیتون عوض بشه، تمام این زندگی تغییر بکنه. در عبادت معناش همین دیگه که آدم رو بسازه، آدم رو متحول کنه، روی شما رو بگیر از یک سو به یک سوی دیگه برگردونه. عبادت واقعی اینه. در یا 60-70 سال عبادت کنه همون بماند که بوده. خب این چه تأثیری کرد؟ این چه پاداشی بود؟ اون نوبت گفتم برای شما پاداش اونست که شما همینجا میگیر، همینجا در وجودتون ذخیره بشه و همینجا شما رو باید که چرخشی به هستی شما و به شخصیت شما بده. کیفر هم همینطور البته. معنای دنیا این است. ببینید در یک تعبیر و توصیف بسیار واقع‌گرایانه که شامل احوال عموم آدمیان می شود الا مستثنیاتی، الا مستثنیاتی، همه درگیر این بازی هست. یه بازی است، یک به تعبیر مولوی خامی نهاده در جهان، یه سفره پهن کرده توی مولوی و این سفره بر سرش متاعهای بسیاره، غذاهای بسیاره و هر کسی سهم خودش رو میده. حالا وقتی که این طوریه خیلی جالبه که وقتی آدمی رو درک میکنه از یه جهت وقتی به این واقعیت بیمیرسه راه تفاخر رو میبنده. وقتی که ما هممون بدونیم یک سانی یه کار میکنیم ولی اینکه صورتها مختلفه، اون یکی مثلا استاد دانشگاه، اون یکی فرض کنید که یه مغازه ساده‌ای داره، ولی وقتی که به باطن رسول بردید و بنگرید که همه یه کار میکنیم، همه هر روز صبح از خواب بیدار میشیم، کم و بیش اهداف یکسان است، راهی برای فخر فروشی باقی نمیده. یعنی یک فروتنی اخلاقی به شما میبخشد. این فروتنی اخلاقی مادر همه فضائل اخلاقی است. یعنی بارها گفتن خودخواهی مادر همه رذیلت هاست، مادر بت‌ها بت نفس شماست و مادر همه فضائل این فروتنی است. یعنی این که آدمی حد خودش رو و قدر خودش رو بدون کیه چی کار است، جاش کجاست به این دنیا، زیادی خودش بزرگ نگیره، بالا نبینه. و این این همون بندگی که ما بگیم، عبودیت که میگیم، همش همینه. یک آدم متکبر بنده خوب خدا نیست، مطمئن باش. یک آدم متکبر از خیلی چیزا محرومه، از انسانیت محروم است و از عبودیت هم محرومه. بندگی خداوند همین فروتنی است. قندقه در مقابل خدا که خم شدن نیست. این وجود آدمی باید خمیده باشه، به زانو در آمده باشه و حقیقتا فرو نشسته باشه در مقابل یک چنان عظمتی. به سید مولانا در باب ابراهیم مرحوم گفت، گفت تو به عکسی پیش فوران بهر جا با حضور آقی نشینی جایگاه، نزد بینایان کنی ترک ادب، نار حسرت را شهوت را از آن گشتی حتی دل نگهدارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان پیش اهل تن ادب بر ظاهر است که خدا از ایشان نهان را ساکر است. پیش اهل دل ادب بر باطن است که نهانشان بر سرائر حاکن است. میگه نزد اهل دل باید باطنن مؤدب باشه، یعنی اقرار و اذعان به فروتنی. نزد اهل تنه که به ظاهر خم میشی و تعظیم میکنی، اون به خاطر این است که اونها چشم باطن بین ندارن، دل تو رو که نمیبینن. ای بسا که در دل منکر اونهایی، مخالف اونهایی، ولی به ظاهر میتوانی خوش خم کنی. باری حقیقت جهان اینه و به قول حافظ گفت می خور که هر که باطن حال جهان بدید از قم سبک بر آمد و قتل گران کرد. حالا اون بزرگوارم نتیجه خودش رو گرفت. یکی هم این که آدم به این دنیا با این خصوصیت خیلی غصه نمیخوره، توجه فرمودید، نه فخر میکنه، نه برتری میفروشه، نه اندوه میبره، هیچ کدوم. شما ماهیت یه چیزی رو که دانستید دیگه در مقابل اون موضع گیریتون رو تنظیم میکنید و میفهمید و میدانید که شما کجایید، اون کجاست و چگونه باید اون رو ببینید. اون وقت بعد در دنباله که این آیه است که کم از آقای سن عجب الکتبار نباته و سم یهیج و فتراه و مسترن سم یکون و حتامن و فراخرت عذاب شدید و مغفرت و من الله و رزوان و من حیات دنیا ابن آمتا و الغروب. این شاید تنها جایی است که کلمه کفار به معنای کشاورز در او آمده است. که مثل قیسن تعجب الکفار نباته، برای اینکه کلمه کافر میدونید در اصل به معنای پوشاننده است. کفر یا کافر من یه وقت به نظرم میاد همون همریش هست با کلمه انگلیسی کابر. برای اینکه یادتون باشه اقلا این رو در خاطر داشته باشید، کافر یعنی همون کسی که کابر میکنه، یه چیزی رو میپوشاند. و به کافر میگودن کافر چون حق رو میپوشاند، چون زیر بار حق نمیه. کافر واقعی، کافر ما یه کافر فقهی داریم، یعنی کسی که مسلمان نیست، این هیچ معنای مضمونی نداره. درست شبیه این که به کسی که ایرانی نیست میگیم غیر ایرانی. اینا بدن خوبه داره خیلی تقسیم بنده دو دو بافرسی ایدی داخل این مرز به دنیا آمدن یه ایده نیومدن، مثل آمریکای غیر آمریکایی، چینی غیر چینی، مسلمان غیر مسلمان. غیر مسلمان این کافر هیچ معنای بدی توش وجود نداره، فقط معناش این است که عضو این کامیونیتی این امت اسلامی نیست. اما یک کافر داریم که معنای فقهی نداره، معنای واقعی داره. ممکن یک مسلمان هم به معنای کافر باشه. اون کافر یعنی حقیقتا به آدمی که این وجودش وجود زیر بار حق نروه، همون تکبر که از اونا گفتم، کسی است که خودش رو برتر از حق میده، خودش رو برتر از حقیقت میده. غزالی باقی از این متکلمان مسلمان رو خیلی خوب راست میده بود و خوب میشنه، بلکه که رو خودش میگوید که من دیدم این متکلمان که میشنن با یک دیگر مناظره میکنن، به ظاهر بر سر مسائل اسلامی و الهی و فلسفی و کلامی مناظره میکنن. اون یکی میخواد اثبات علم حق بکنه، میخواد اثبات کلام باری بکنه، این دیگری رأی دیگری داره، اون با هم درگیر میشن. و این میگوید که نه، باطن امر چیز دیگری است. باطن امر این نیست که اینا طالب پیروزی حقیقت هم، ما طالب پیروزی خودشون هم. خیلی که نرفت من آبروی حق برود اما آبروی من نرد. تمام مطلب توی اون مناظره این است. حق اگر بر زبان رقیب من جاری بشود نمیپذیرد، حق باید فقط بر زبان من جاری بشه، مثلا حق اونیست که بر زبان من جاری بشه. و به همین دلیل اون وقت از این مناظره ها هیچ بیرون نمیاد. دو نفر جا طلب در مقابل هم نشیدن نشستن و به قوت میکوشن که بر یک دیگری قلبه پیدا بکنن. این قصه به اصطلاح به ظاهر حق طلبیست. این که ببخشید در باب کفر میگفتن، یه به اینا کافر هم، یعنی در واقع حق رو میپوشونن، اینا حق رو میپوشونن. لذا اگر کسی حق برو آشکار بشود، مهم نیست. یه وقتی کسی آشکار نمیشه
خب ماجرا چیز دیگه است. کسی واقعا حضرت اینا نادرن واقعا توی جهان حقیقتا حقیقت بر اونها روشن باشه، اما به خاطر امراضشون منافعشون مطابعشون پا روی حق بگذارن. اینا کافر هم در اصل کافر یعنی پوشاننده، و به همین دلیل به زاره به کشاورز هم کافر میگن. چرا؟ چون دانه رو در خاک پنهان میکنه. در این آیه و تنها همین آیه هم هست که کلمه کفار کلمه کافر آمده است و معنای ظاهر معناش کافر دینی نیست. تمثیل در باب زندگی دنیاست که مثل رئیس مانند بارانی که میبارد، اعجب الکفار نباته و میزان گیاهی که بر اثر این باران از زمین میروید کشاورزان رو به شگفت میآورد. کفار رو یعنی زارعان رو کشاورزان. اعجب الکفار نباته، پس از اینکه زمین سبز شد، خرم شد و گیاهان رویدند و بالا آمدند، آنگاه یهیج و فتراه و مصفرن سمن یکون محتامن. به یک گردش شدید، به یک گردش فصلی میبینی که زرد میشوند و خشک میشوند و فرو میگیرند. همه زندگی جهان در این تمثیل خلاصه میشه. باران میبارد، بهار جوانیست، بهار زندگانیست، خرمیست، ترابت از شادیست، از در و دیوار سبزی میباره و بعد هم در اثر این باران رویش عظیم رخ میدهد و روی این زمین رو، یعنی روی خاشاک ها، روی گل ها رو گیاهان سبز میگیرد. تا چشم کار میکنه خرمیست. این دنیاست که ابتدا با این چهره خندان به طرف شخص، ولی همین که این فصل میگذره مولانا گفتی سبزه ها بودند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید که همم خیش را بینید چون من بگذرم. سبزه ها میگن خودمون سبزیم، سبزی ذاتی ماست. تابستان اونجا نشسته بود بر اینها پوزخند میزنه، میگه بگذرید تابستان بره، وقتی ببینید خودتون سبزیم. سبزی آیتی، همه این عالم آیتیست، آیتیست دیگه واقعا، برای اینکه باز پس گرفتنیست، برای کسی باقی نمونه. فصل تابستان بگوید که اونم پیش را بینی چون من بگذرم. وقتی من رفتم یه دور که به خودتون نگاه کنید ببینید حالا سبزید یا زردید. همین است فتراه و مصفرم، میبینی که زرد شد، استقرار به معنای زردی. ثم یکون و حطاما، بعد هم خشک میشود و فرو میرسد. و در پایان آیه و من حیات الدنیا الا متاع الغرور، این جهان اصلی ترین صفتش فریبکاری است. فریبکاری میتونی یعنی چی؟ این از اون تعبیراتی که مولوی هم در مثنوی زیاد به کار گرفت، یعنی یک جوری مینماید ولی در واقع چیز دیگری است. شیرینیش تلخی در پیداست، زیباییش زشتی در پیداست، جوانیش پیری در پیداست، داراییش نداری در پیداست، حیاتش مرگ در پیداست. هر چیزی که شما میبینید ضدش در اون نقش است و یه روزی نوبت اون ضد میرسه که غلبه کند. ولی آدمی به دلیل طمعی که دارد، این طمعی که چشم رو میبندد، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. شما اشتالات دیدید تو این دنیا حرف حق زیاد، فکر نکنید کمه، آدم حق پذیر کمه. بلا این که هی میگن حقیقت ها رو بگیم، حقیقت ها رو گفتن، حکیمان گفتن، فیلسوفان گفتن، پیامبران گفتن، عارفان و عالمان گفتن، فراونه. دل حق پذیر کمه. در قرآن هست که آیات خدا خیلی زیاده، به هر جا شما نگاه کم من آیت یمرون علیها و هم عنها معرضون، مردم نگاه نمی کنن. توجه می کنید مولوی چی میگه؟ این جهان پر آفتاب و نور ما، تو بهشت سر فرو برده به چاه، که اگر حق از کوه و روشنی سر به بیرون رو بنگریدنی، حق تعالی که این سماوات آفرید از برای رفع حاجت ها. بودی شما سر که کردی توی چاه، میگه کو ستاره، من که نمی بینم، کو ماه، کو خورشید. خب سر تو از توی چاه بیا بیرون، ولی خیلی تو دوست ندارن بیارن بیرون. میگن ما به لحو و ناب و فربه گشته ایم، خوشیم با همین وضعیتی که داریم. اگه حقیقت در ما آشکار بشه ای بسا راه سختی در پیش داشته باشیم، باید پاره از این لذت ها رو پخلقا بکنیم. خیلی مهمه این حرف، خیلی مهم. ما در احکام شرعی داریم که آدم تا یقین نکرده که صبح شده و خورشید دمیده میتواند همچنان سحری بخوره، مگر اینکه وقتی که دیگه یقین کرد که دیگه صبح شده دیگه البته باید دست بکشه. بعد مولوی میگوید که بعضی هستن بلند نمیشه از پنجره اتاقش ببینه که خورشید در آمد یا در نیامد، اون خورنده چشمی بندد به نور. و بعد میگه چون طمع خورشید را پنهان کند نه عجب گر پشت بر برهان کند. این طمعی که خورشید را از چشم تو پنهان میکنه، یعنی به تو میگه بشین نه رو بگیم که در آمده یا نه بخور فعلا، چون اگر بدانی که خورشید در آمده بعد دیگه بس بس خوردن بکش. بهترین مثال آمده میگه این طمعی که خورشید رو از آدم پنهان میکنه، خب برهان رو هم پنهان میکنه، دلیل رو هم پنهان میکنه، حقیقت رو هم پنهان میکنه. میگه همینی که دارم ادامه بدم این دیگه دلیلش. و من اینه که بارها خدمت شما گفتم مهمترین کار انبیای نبود که فیزیک بگن، شیمی بگن، فلسفه بگن، همینا رو برا بود به ما بگن که بزرگترین بیماری آدمی آزمندیه، طمع، خودخواهی، حقیقت پوشیه، این اسارت عقل در زندان خودخواهی. همین درس ها رو میدادن پیامبران، طبیب بودن، بیماری شناس بودن و با آدمیان میگفتن اگر این بیماری ها را علاج بکنید اون موقع دیگه سعادتتون از همین را آغاز میشه، اگر نه اون وقت شما عالم دهر باشید اما خودخواه باشید لبلا اون علم زیانش بیشتر از سودشه. برادینه شما فکر کنید دنیا رو کی خراب کرده با سواده و بی سواده؟ به من ببرمه این دنیا رو کی خراب کرده با سواده و بی سواده؟ بیچاره که بی سواده هم خودخواه هم باشن میگه چنان زورشون میرسه که به دیگران زیانی بزنن. همش همین علم بود، همین با سواده بودن، همین ها بودن که وقتی که این علم، این فهم، این آشنایی با قوانین طبیعت اینا ریخته شد توی ظرفی که اون ظرف ظرف پاکی نبود، همه اینا آلوده کرد و همه این بلاها رو سر مردم واقعا اینا حرفای مهم نیست، ولی باز چند نفر اینا رو شنیدن، اینا یه رازهای فاش شده است اما تو خیلی از گوشان نرفته هنوز. اعلم و انما الحیات الدنیا، این یکی از بزرگترین درس هاییست که در قرآن هست و در این سوره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل رئیس اعجب الکفار نباته مانند بارانی که کشاورزان رو به شگفتی می آورد، ثم یهیج فتراه مستقرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. این زندگی یک رویی داره، یک زیری داره، یک ظاهری داره، یک باطن داره، فریبنده است، به شدت فریبنده است. و متاسفانه آدمیان وقتی چشمشون باز میشه که گاهی دیر شده. به عنوان این آیه یک آیه خیلی نوید بخشی پر از مشته، پر از تر هست که ساب او الى مغفرت من رب کن و جنت ارزها که ارز سماوات و الارض شتابید به سود مغفرت الهی و بهشتی که به پهنای همه آسمان ها و زمین است. مقصران در باب این که بهش به پهنای آسمان و زمین است که اینا بحثه زیادی کردن، من اصلا اونها رو نمیخوام اینجا تکرار کنم. یه نکتر فرم با قصران هیچ جا توی قرآن گفته نشده که جهنم خیلی بزرگه، اینش برای من مهمه، اما گفته شده است که بهش خیلی بزرگه. من از این نتیجه میگیرم که جهنم را رو کرد کنار بهش کوچی جدیده به هر، یعنی نهایتا جهنمیون کمه و این رحمت الهی وقتی که گفته میشود معنیش همینه دیگه، چون بالاخره بندگانش رو خداوند دوست داره، یه بهشت خیلی بزرگی ساخته برای که میدونی که مهمونه زیادی میان، نباید پذیرایی بدی از اونها صورت بگیره. جهنم هم کوچیکه و در اصل برای همون خودخواهان است که پاروی حقیقت میذارن. قبلا هم گفتم معاند با حقیقت به خاطر منافعشون، به خاطر مطامعشون، به خاطر خودخواهی هاشون حق بر اونها آشکار میشه، اما اونها پشت میکنن. اینها در واقع پشت به سعادت خودشون میکنن، پشت به انسانیت خودشون میکنن. در قید این صورت آدمی که اوپنه، دلش باز به روی حقیقت و مایل است که واقعیت برو کشف بشه، حتی اگر در کسب و در فهم حقیقت توفیق کامل و کافی هم نیابد، همین که پا در راه نهاده است همین کافی است برای اینکه اصل زندگی همین مسیر است، همین طریق است. به مقصد رسیدن اصلا معنایی نداره جز همین در مسیر بودن. گفت قول مولانا صدر را بگذار، صدر توست را. خب می رویم به آیه بعدی که اونم آیه مهمی است. ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هر چه به شما میرسد در این جهان، در زندگی، در بیرون و در درون، همه اینا قبلا نوشته شده است. فی کتاب من قبل ان نبرأها، پیش از این که اون حادثه رخ بدهد اون واقعه در جای ثبت شده است و پیش بینی شده است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این رو میگوییم، این خبر رو به شما میدهیم تا اگر چیزی به دست آوردید چندان خوشنود نشد و اگر چیزی از دست دادید چندان محزون نشد. من آیه رو بدون اینکه هیچ تفسیر ویژه‌ای درباره‌اش بکنم، به معنای تحت لفظی براتون کردم. ما اصاب من مصیبت، هر مصیبتی که به شما برسد، به لحظ ولا فی انفسکم، چه در زمین باشد و چه در درون نفس شما باشد، الا فی کتابه، پیشتر در کتابی در لوحی نوشته شده است. من قبل ان نفرها، پیش از این که اون حادثه رو بیافرین، بعد به معنای خلق است، باری یا باره که از صفات خداوند است، به معنای خالق است. خداوند خالق باره و مصبر و له الاسماء الحسنا، باره جزء اوصاف الهی است و معنای خالق. پیش از این که اون حادثه خلق شود، واقع شود، در کتابی نوشته شده است. ان ذلک علی الله یسیر، این بر خداوند آسان است. لکی لا تأسوا، تا شما اسف نخورید، محزون نشوید بر آنچه از دستتان می رود، علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، و خوشنود نشوید، فرحناک نشوید از آنچه که به دستتان می آید. خب این چه معنا دارد؟ از شگفتی های تفسیر قرآن این است که شما وقتی به آراء مفسران در باب این آیه و در پای این آیه مراجعه میکنید، میبینید که دو تا مکتب کاملا متضاد سفارایی کرد. یک طایفه که از همون قرن دوم سوم در کلام اسلامی پیداشون شد به نام اشاعره، این آیه و امثال اون رو گرفتن و به قوت استدلال میکنن که همه چیز پیشبینی شده است، همه چیز تقدیر شده است و جبر مطلق بر رفتار و احوال آدمی حاکم بر چیره است. این آیه هم جهان دارم. خب ظاهرم صراحت در این معنا داره و جای چون چرا باقی نمیذاره. در مقابل اونها البته مکتب کلامی دیگری هست، آنها هم درست همین آیات رو گرفتن و معنای مخالف میکنن. میگوین اتفاقا من چون خداوند به ما میگه که این رو میگم تا شما غصه نخورید، معلوم که غصه خوردن دست بنده شماست، میگویم تا زیادی فرحناک نشوید، خیلی طرب نکنید، خیلی از جا بر نخیزید، هیجان زده نشوید. پس معلوم که اینها به دست ماست، به اختیار ماست. پس این آیات حکایت از جبر مطلق نمی کنند، بلکه اندر اختیاری هم برای آدمی باقی می گذارند. و این سفرهایی هم بوده و تا امروز هست، به خود مولانا که خوب اینا رو فهمیده بود، از دور نشسته بود و تماشا میکرد، و فرمیان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا حشر بدن. گفت این دو تا مکتب، این دو گروه فکری تا قیامت با هم می جنگن و هیچ کدام هم بر دیگری پیروز نمی شدن. او حالا از دیدگاه عارفانه می گفت اصلا این جنگ رو خود خدا برپا داشته و آتش رو او مشتعل نگه داشته. دلائل متضاد بیاد و بر زبان اونها می گذارن تا علیه یکدیگر به کار ببرن، چون که مغزی با رواج اون روش می دهد شان از دلائل پرورش. خیلی همیشه کانتیه، کانت هم می دونه دیگه در فلسفه چهار تا آنتینومی به تعبیر خودش کشف کرده بود، یعنی چهار حکم، چهار قضیه که این چهار قضیه چنان بودن که هم بر له اونها می شد استدلال کنی، هم بر علیه اونها، هم می شد اونها رو اثبات کنی، هم می شد اونها رو ابطال کنی، و هیچ یکی هم زورش به دیگری نمی‌رسید. یعنی همون دلایلی که بر اثبات اونها به کار می رفت به همون اندازه و به همون قدرت دلایلی در نفی اونها به کار می رفت. و از اینجا بود که البته کانت نتیجه گرفت که متافیزیک یعنی فلسفه ما بعد از طبیعه ناممکن است. بگو که تاریکی است که عقل اصلا در اونجا چشمش کار نمی کنه و بنابراین ما از اون بحث ها باید کامل کنار بگیریم. و به این دلیل بود و از اینجاها بود که در مغرب زمین تقریبا فلسفه ما بعد از طبیعه بی اعتبار شد، بی آبرو شد و عموم فیلسوفان و دانشمندان به این نتیجه رسیدن که در اون رشته مسائلی که مربوط می شود به عقل نظری محض نباید وارد بشوند و به مدارج و مراتب مادون او باید بپردازند. باری یکی از اون مسائلی که کانت هم ذکر می کنه همون قضیه جبر اختیار، که عقل در اینجا کار نمی کنه، عقل در اینجا کار نمی کنه و شما همه اون دلایلی که بر له اختیار میارید میتونید به همون اندازه بر علیهش بیارید. و بیشتر هم او به سابقه تاریخی مسئله نظر داره، لطفا به تاریخ فلسفه نگاه بکن. ما کم فیلسوف نداشتیم، متفکران درجه اول که خاصان در این ره فرس راندن به قول سعدی بلا احسی از تک برو ماندن، همه فرس راندن و همه اسبشون رو کشتن و نهایتا هم به پایان مسیر نرسیدن. لذا بیاییم و دست برداریم، توصیه او این بود و فلسفه رو وارد اپیستمولوژی کنیم به جای اینکه اونتولوژی بکنیم. باری این آیه قرآن و نظائر این زیاد داریم ما که به ظاهر بود جبر میده، بود اینکه همه چیز مقدره، همه چیز از پیش معینه، در علم الهی، در یک کتابی که نام هم روزه نشده گاهی لوح محفوظ گفته شده، در اینجا فقط گفته شده در یک کتابی، یک جایی، اینها همه مکتوبه و ثبت قبل از این که به حقوق به پیوند. یه نکته هم چنانش گفتم در پایان اضافه می شود و همین که اگه شما اینو بدونید، اگر یقین داشته باشید که یک چنین واقعیتی هست که حوادث پیشا پیش صد در صد معین شدن، دیگه نه دوچار فرح می شدید نه دوچار حزن می شدید، نه از رفتن چیزی امناش می شید نه با به دست آوردن چیزی هیجان زده می شوید و از جا در می روید. زندگی براتون معنای نرمالی پیدا می کنید. خب این یک مسئله است که واقعا این چنینه و معنایی که از این آیه می شه هر سر چیز. من باز مجبورم به چند نقطه اشاره کنم. یکیش همون نقطه نخستینی که برای شما گفتم. اصلا شما باز خواستگاه و بستر تولد این آیات رو در نظر بگیرید. ببینید کی این حرف زده شده و برای کیا زده شده و چگونه بود که مخاطبان پیامبر رفتی که این سخنان رو ازشون میشنیدن تقریبا به هیچ مقاومتی اینها گوش نمیدن و چقدر هم برای اونها لذت بخش بود، آرامش بخش بود این حرف را. کی اینا آرامش بخش میشه؟ بذارید من این مثال رو برای شما بزنم. پس بودید که شما سربازید در میدان جنگ و رفتید اصلا برای جنگیدن و یه پای جنگ هم کشته شدن است و شهادت. یک کسی آمده و برای شما توضیح میده یا مرگ و زندگی به دست خداست، کاملا معین است که شما کی میمیرید، کاملا معین است از دو که شما چقدر عمر میکنید. اجل یعنی همون مدتی که آدم باید در این جهان باشد از این اینا همه معین شده و مقدر شده. این به شما آرامش نمیبخشه. خیلی راحت شما میجنگید. خیلی راحت میجنگید. برای اینکه میگید حالا که دیگه معلومه که دیگه مرگ پیشا پیش معین شده. حیات پیشا پیش معین شده. چرا بترسم از جنگیدن؟ این مهمه. چرا بترسم؟ برای اینکه سیان من تعلقش به این بدن تا یه جاییست، اون جا هم به دست من نیست. لذا شجاعانه میجنگم. کسی با ترس میجنگه. کسی اصلا از میدان جنگ فرار میکنه که گمان کنه که همه اختیار جانش به دست خود روست. اون میتونه تعیین بکنه مدت زمان رو که در این جهان میماند. چند تا چیز شما لازم دارید برای اینکه خوب بجنگید. یکی که اساسا این جان که مال من نیست، یکی کسی دیگری به من داده. حالا اون کسی دیگر هم میخواد از ما تحویل بگیرد. به شما رو دعوت به انصاف میکنه. یعنی چیزتون بگذارید، بخل نورزید از مالتون و از جانتون. دومی که به شما میده، مشتری این جان شما و مال شما یه خریداری نیست که بخواد تقلب کنه و چونه بزنه یا کم بده و برابر به شما پرداخت میکنه. سوم هم این که میگه اصلا حرفا نیست. شما بخواید بدی جانتو یا نخواید بدی، اصلا قبلا معلوم شده که این جان که از بدن شما خواهد رفت. شما اگه این باورها رو به معنی یقینیش در جانتون داشته باشید، و چه میکنید؟ به سرباز خیلی خوب خواهید. من به شما گفتم اصلا دوران نزول قرآن دوران تأسیس این مکتب، تأسیس این نظام، و در اون موقع به فداکارترین سربازان احتیاج. و برای تربیت چنین سربازانی شما که فقط هم از شمشیر به دستشون دیدید، یه ایدئولوژی هم در ذهنشون باید بنشانید، یه بینشی نسبت به حیات، نسبت به جان، نسبت به خدا، نسبت به آینده، نسبت به سعادت، نسبت به اینا باید رو بدید. برای اینکه دست وقتی عمل میکنه که جان فرمان بده، که ذهن فرمان بده. این ذهنی که جانی که بخل میبرزه نسبت به خودش فداکاری هم نمیکنه. جانی که خودش راحت رها میکنه، راحت میفروشه به اون خریداری که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه، و این خوب فداکاری میکنه. اگر شما این موقعیت رو و این فضا رو در ذهنتون زنده بکنید، ما این آیه ها رو خیلی بهتر درک میکنید. اصلا یعنی چی؟ اینا مثل یه بارانی بود که بر سر یک سربازان فداکاری میباره. یه فضا رو هم مطهر میکرد، جان اونها رو شستشو میکرد، راهشون رو هم روشن میکرد که دارن به کجا میرن. گفت اگه مصیبتی به شما میرسه، اگر زخمی به شما میرسه، تعبیر مصیبت هم از میدان جنگ، زخمی میرسه، اینا اجتناب ناپذیره. از چی فرار میکنید؟ اینا قبلا معین شده و شما دارید تو همون مسیر میروید. و بلکه خوشنود باشید. به قول سعدی گفت مکن گریه بر گور مقتول دوست، قل الحمدلله که مقبول اوست. گریه نکن، بگو چقدر این خوش سعادت بود که مقبول افتاد، قبولش کردم، خریدنش. این منطق حاکم می شود. مکن گریه بر گور مقتول دوست، قل الحمدلله که مقبول اوست. اگر یه چنین اندیشه بیاد، آدم خوب فداکاری میکنه، مالش رو که راحت تر میده، جانش رو هم آسان تر میده. این مال رو هم شما فکر نکنید که دادنش از جان سخت تره. گفت مال است نه جان است چه آسان به توان داد. بنابراین در حالی که این هم تشویق به دادن جان میکنه، تشویق به دادن مال میکنه، فداکاری رو، انفاق رو، بخل نورزیدن رو بر شما آسان میکنه. این نکته اول که در یاد داشته باشید که چرا این سخنان راحت هضم میشد، راحت به عمل ترجمه میشد و افراد اینها رو به سهولت برمیگرفتن و مبنای عمل خودشون قرار میدادن. نه تنها مقاومت نمیکردن، بلکه مقاومت اونها رو میشکست و اونها رو به راحتی وادار میکرد تا پا در میدان عمل و انفاق و جانبازی بگذارن. نکته دوم این بود که به هر حال این حرفا برای بعضی ها بعدن که دوره جهاد و دوره تأسیس گذشت ایجاد مشکل کرد. همه این سوال ها و پرسش ها مال بعد از این است. من به یاد ندارم حتی یک نفر یک سوال از پیامبر کرده باشد که آن حرفا که جبری تقدیریه. از دوره پیامبر در دوران امیرالمومنین چرا ما تو محجب را بگیم که دو تا سوال داریم که ازشون پرسیدن که آقای حرفا رو داره بروی جهب رو میگه با اینا. از قرن دوم و سوم با اون طرفه که این حرفا خیلی جدی میشه، این که خب پس ما چه بکنیم با این حرفا؟ اگر همه چیز مقدره پس ما چه کاریم اصلا تو این عالم؟ پس چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خایبی دست و پا میپسندم؟ ندانم که ناخوش کدام است یا خوش خوش هستم که بر من خدا میپسندم. دیگه این شد. این سعدی خودمون رو ببینید، یکی از کسانی است که توی مدرسه نظامیه بغداد درس خونده. مدرسه نظامیه بغداد فقه شافعی و مکتب کلامی اشعری رو تدریس میکرد. اشعری هم همین جبریون بودن. شما این دیوان سعدی رو، گلستانش رو، بوستانش رو اگر بخونید، این تنشن رو راحت میبینید توی کارهای سعدی. از یه طرف میخواد به شما درس حرکت و تلاش بده، از یک طرف هم در این حال میخواد یه جور یقین و آرامشی به شما بده که به هر حال این جهان همین است که هست، ما خیلی هم نمیتونیم در تغییرش نقشی داشته باشیم. بلکه اصلا شرط عارف بودن این است که دست به سیاه‌وسفید نزنیم و همه چیز رو اونچنان که هست بپذیریم. این دو تا اندیشه خب مشکل ایجاد میکنه و لذا شما میبینید گاهی از این ور میره گاهی از اون ور. اگر ز کوه فروخن تلا سیاسنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. حالا شما اینو ببینید، نه آن که بر در دعوی نشیند از خلقی، وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. خب بزرگوار، شما میخوای درس تحمل بدی، درس شفقت بدی، بگی که اگه کسی با تو مخالفت کرد تو جنگ بر نخیز، اهل تحمل باش، مدعی نباش. این که حرف خوبیه. خب از این که آدم اینجوری باشه که درس بیحالی چرا میدی؟ اگر کوه فروخ از تداسی ها سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. فکر کنید یه سنگ بزرگ مثل سنگ آسیا داره میاد، ایشون به شما میگه اگه عارفی باید همونجا بشینی تا این تو رو له بکنه و بگذره. چون اگر برخیزی نشانه این استش که تازی به قضا و قدر الهی نیست. و از اون طرف اون داستان خیلی لطیف و زیبایی که در بوستان داره سعدی دیدیم دیگه، یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در لطف و صنع خدا یا لطف صنع خدا، که زندگی چون به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. تو فکر رفت که این روبهی دست و پا چجوری قضا از کجا گیرش می کنید. در این بود درویششون درنگ که شیلی در آمد شعالی به چنگ. یکی شیلی سیر و شعالی و بخشی از این شعال رو شیر خورد و بخشش هم اونجا انداخت و اون روباه دی دست و پا از اون خورد. این آقا درس خودش رو گرفت. یقین مرد را بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. کسی این پس به کنجی نشینم چون مور، نخور که پیلان نخوردم روزی به سو گفت. من هم کار میکنم، میشینم بالاخره خدایی که میفرسته نیم خورده او رو میخورم. رفت و در خلوت نشست و چند روز و چند روز که خبری نشد و کسی چیزی نیفرد درش و صبرش نماند از ضعیفی و هوش. دیگه ضعف کرده بود که یک ندایی از یه حاطفی آمد به گوش، برو شیر در رنده باشه دقل، میانداز خود را چون باه شد. بله بخور تا توانیز بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. این هم یه حرفه، یه خیلی فرق داره با اون که نه عارف است که از راه سنج برخیزد. برو شیر در رنده باشه دقل، میانداز خود را چون باه شد. تو دو تا چویز داری به اصطلاح، دو تا انتخاب، یکی مثل شیر باشه که مثل روباه بی دست و پا. چرا اون راه رو انتخاب میکنی؟ این راه هم به روی تو گشاده است، خدا هم از اون روباه داره هم از اون شیرا داره، بالاخره هر دو رقمش هست و میتوانی این طرف بیاد. خب این رو فقط به عنوان یک نمونه گفتم. البته حقیقتش این است که مولوی البته این قضیه برمیگرده به بحثی که راجع به دنیا میکردیم قبلا، خیلی جنبندی نیکویی کرده در این زمینه ها که روی چیست دنیا از خدا غافل شدن، نه قماش و مقرب و فرزند و زن مال را که از بهر دین باشی همون، نعم مالون صالحون خوانده رسول، آب در کشتی بلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی کشتی است. میگه این مال دنیا و این تعلقات مثل آب میمونه، اگر بیرون کشتی باشه کشتی روی او روانه و اصلا مورد احتیاجه، اگر توی کشتی به کشتی غرق میشه. در همین جا هم که الان میخوانیم دقیقا همینطور، حتی این حوزن، حتی این خوشحالی باز مثل همون آب بیرون کشتی، اگر نما وجود شما رو خراب بگیره اصلا زندگیتون غم و غصه یا خوشحالی بشه و این همون هلاکته، برای اینکه دنیا همین هست. باید خودتون رو برپر بگیرید از اینا. باری در طول تاریخ این جهون استفاده از این آزاد شده است. من نقطه اول رو که گفتم برای این بود که شما اون پاسگاه و بستر تولد اینها رو ببینید. اما نقطه دومی اون از مهمه این است. ببینید حتی مال وقتی است که واقعه واقع شده است. من یادم از وقتی به یکی از دوستانم این رو میگفتن و رفت به قدرت ترکیب کردن که اینا رو باید اینجوری فهم شد. معنیش نیست که شما کوششتون رو نکنید، آدم این کوشش رو خودشون میکنید، ولی بعضا نصیبشون کمه، بعضا نصیبشون زیاده. بعد از اینکه شما کوشش کردید و نصیبتون رو یافتید، اون موقع است که پای این به چیزی که به دست آوردید خیلی خوشحال نباشید، چیزی که از دست دادیدن خیلی غمگین نباشید. معناش این نیست که بشینید تا بیاد، معناش اینه که کوششتون رو بکنید، اما نصیبه ها این دنیا متفاوته. من اگر همیشه بنشینم و غصه بکنم که چرا دیگری بیشتر از من داره، همین رو هم که دارم حروم کردم، عمرم رو هم حروم کردم، نصیبم رو هم حروم کردم. اتفاقا این خیلی حرف مهمی است که با قول مولانا میگه نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی. واقعا آدم یه نصف عمرش رو نداشته باشه، پریشان باشه، هرچی بقیهش هم پشیمون باشه که چرا عمر اینجوری شد، بعدم عمر تموم شد. خب ببینید این درسی که اینجا به شما میگه خیلی درس مهمی است. نمیگه کوشش نکنید. من عرض کردم به شما اصلا با منطق دیانت که من مخالفت داره، یه پیامبری اومده به شما میگه عمل کنید، کار کنید، فکر پاداش باشید، از کیفر کنید، از طیبات رزق، از زینت های الهی استفاده کنید. حرفا رو که بدن روشنی گفته، لذا حرفی نیست که کوشش نکنید، حرفی نیست که ببینید کوشش ها به نتایج متفاوت منتهی میشه. تمام تاریخ بشر این رو جوانید، تمام تاریخ بشر این رو گواهی میده. یه کسی برحال گه بود که از حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیر، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. یه وقتا این میشه، وقت اون میشه، این مفهوم شانس، مفهوم بخت، نه اینکه بخت یه چیزیه، یه نیروی توی عالم، ولی وقتی که نگاه بکنید بعضی ها میبینید آدم های بختیاری هست، بعضی ها نیستن، تقصیرم ندارن. ما بحث را تقصیر نمی کنیم، من بحث از محصول عمل می کنم. اون چی که اتفاق می افته اینه، آدم اینو باید این واقعیت رو بپذیره، تلاش خودش رو می کنه، کوشش خودش رو می کنه، اما در واقع مسیر معینی داره. شما الان ببینید ما که اینجا هممون نشستیم، همه چیزمون با هم متفاوته و اصلا دنیا داره تفاوته. شما ساعتاتون نگاه به همه مالی که ساعت هستمون، همه ساعت هم با بختنید، با اینکه تازه با یک جام اینو میزونش میکنیم، چیزایی هم هستش که اصلا میزون نمی کنیم. طبیعیه که متفاوت میشه میزان دریافت ما از این عالم، میزان هوایی که داریم، میزان آرامش روحی که داریم، میزان بهره هوشی که داریم، میزان درآمدی که داریم، میزان سلامتی که داریم، هر چی که روش انگشت بگذاریم متفاوته دیگه، نصیبها متفاوته. اگر بنا بشه که آدمی سر اینا بنشینه و خودش رو گرفتار بکنه، روحش رو بکشه، یا دچار هیجان خیلی زیاد بشه، یا دچار اندوه تاریک که سیاهی بشه که روحش رو بکشه، این زیان کرده. اینه که میگوید که همه چیز قبلا معلوم شده، یعنی همه چیز معلوم شده که وقتی شما کوششت رو کردی چی گیرت میاد. و وقتی این طوریه لذا راحت باش تو این دنیا، راحت باش. بگو همطوری که بندر تو قرن بیستون به دنیا آوردن، دیگه من چیکار بکنم؟ خودم هم بکشم نمیشم آدم قرن 25، نمیشم آدم قرن 15. دیگه اینجوریه دیگه. ما بالاخره توی فضای محدودی وجود داریم و اگر کسی این محدودیت های خودش رو درک نکنه، خودش رو میکشه و قفس هم نمیشکنه. این حقیقت رو باید دریافت. بنابراین از این که ما نتیجه جبر بگیریم، از این که بگیم که اگر زکوف روح الفداس یا سنگی نه عارف از که از راه سنگ برخیزد، از این که مثل اون آدمی تو اون روباه شهر رو دید گفتش که از این پس نشینم چو به کنجی چمور که پیلان نخوردن روزی به زور، هیچ این نتایج بیرون نمیاد. مسلمانان این نتیجه رو نگرفتن وقتی که در زمان پیامبر بودن، اینا رو شنیدن و عزمشون بر جواب و بر کوشش بیشتر شد، به عوض اون که بنشینن و بیحالی و درویشی منفی پیشه بکنن که بعدها البته به منزله یه آفتی در جامعه مسلمین رفت نشن. میبینید که آیه بعد از این هم دوباره میگوید که الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، باز قصه بخل رو مطرح میکنه. این بازن این که آماده باشید که بدید که اینها رو از خودتون جدا بکنید. میرسیم به آیه پایانی که میخوام امروز معنا بکنم و سخن رو به پایان ببرم. دودا که من امروز قدری هم از وجود خودم با آمده راستر کردم و این روز پایانی است، شما هم تحمل و صبوری بیشتر داشته باشید. این آیه که الان میخوانم و معنا میکنم آیه است که کلمه حدید در او آمده است و به مناسبت همین آیه هم هست که این سوره نام حدید کرد. و من قبلا اینجا در جلسه اول گویا عرض کردم که این سوره نامش حدیده اما بافتش حریره و مفاهیم خیلی نرم و لطیف و ریشمینی در این آیه هست که نمونه هاش رو هم دیدیم. حالا میرسیم به خود اونچه که حدید خوانده می شود و مفهومی که از آن اراده شده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. ما پیامبران خود رو فرستادیم با دو چیز، یکی کتاب و دیگری میزان، تا مردم به عقل و قسط قیام کنند. همچنین آهن رو هم فرستادیم که در آهن هم صلابت و سختی است و هم منافعی برای آدمی هم، تا خداوند بداند که چه کسی نصرت او می کند و نصرت انبیاء او می کند. خداوند خود می کند من را عزیز است. این آیه که بر خصوصا نکته مفهوم به نام حدید ترکیب نهاده است، مورد استفاده مفسران مختلف قرار گرفت. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی رو که تقریبا تمام ایدئولوژی اسلامی خودش رو بر همین آیه بنا کرد. این آیه آیه بود که خیلی به کار رو میومد. چرا؟ برای اینکه مرحوم شریعتی تمام هدفش همی عزمش آشتی دادن اسلام بود با انقلاب و تبیین یک ایدئولوژی از اسلام انقلاب، و در این را هم البته بسیار مرتب و توانست که این عقیده رو به راحتی در اذهان بنشاند و به مردم بقبولاند و انقلاب اسلامی در ایران به حقیقت گامدار اوست. مرحوم شریعتی سنتزی میکرد از آراء متفاوتی که از سرچشمه ها و منابع مختلف گرفته بود، از غرب، از شرق، از اسلام و غیره. یکی از آیات قرآن که بسیار به کار او می آمد همین آیه بود و در او هم سرمایه گذاری بسیار کرد. از تاریخ اسلام امام حسین رو بیرون کشید و زینب رو و ابوذر رو و اون شخصیت ها رو هرچه بیشتر برجسته کرد برای اینکه تاریخ انقلابی از اسلام بسازند و خصوصا از تشیع. و از قرآن هم بر آیات اندکی که تأکید میکرد، یکی آیات ابتدایی سوره روم بود که در باب غلبه اعراب و یکی هم در همین آیه که الان از اون سخن میکنه کلمه حدید رو به آهن. مرحوم شریعتی مجموعاً به معنای سلاح و اسلحه و مبارزه انقلابی میگه رو کلی، و این که در این آیه آمده است که خداوند کتاب رو نازل کرد، میزان رو نازل کرد یعنی ترازو، و سومی حدید رو یعنی آهن رو، و خلاصه همون شعر نظامی که مرحوم طالقانی هم در تفسیر خودش استفاده میکرد: می باش تو خار هر به بردوش، تا خرمن گل کشید در آغوش. خار هر به بردوشه یعنی سلاح، سر خوده و خودش اسلحه هست و با این سلاح از گل محافظت میکنه و گل رو در آغوش خودش نگه میداره، برای اینکه به گل سعادت برسید، به گل انقلاب برسید، به گل رهایی از فتن برسید. مثل خار باید هر به بردوش باشید، و حدید یعنی آهن نشانه ای از همون سلاح هست. این اخیرترین استفاده از این آیه نبود. جالب است برای شما بگویم پس از انقلاب کتابی چاپ شد، فضل کوچکی که شاید الان هم در دسترس نباشه، توسط یکی از فقیهان که بعدا هم به ریاست مجلس خبرگان رسید. ایشان در اون جزء همین آیه رو آورده بود اما برای استفاده دیگری. انقلاب تمام شده بود و احتیاج به اسلحه و سلاح و ایمانی کمتر شده بود، حالا نوبت دیگری، نوبت مدیریت بود، دوران استقرار بود، و برای دوران استقرار ما تئوری به احتیاج داشتیم. این آیه مورد استفاده قرار گرفت تا اون چرا که در قانون اساسی آمده بود، یعنی تفکیک قضا از یک دیگر، اون رو مشروعیت و حدیت بدخشید. این تقیید این آیه این طور برنامه کرد که ما پیامبران رو فرستادیم با کتاب، با میزان و با حدید. ایشون میگفت که منظور از میزان عبارت است از قوه قضاییه که علامتش هم ترازوست و باید حکم به عدالت و نصیحت بکنه. منظور از حدید هم قوه اجرایی است، اکسکتیو پاور. کتاب هم که لجیسلاتیو این قوه مقننه، بنابراین که خداوند با انبیا این سه چیز رو فرستاده، یعنی کتاب رو به علاوه میزان رو به علاوه حدید رو، راه ما رو پس از انقلاب روشن کرده و قانون اساسی هم به حق و منطبق بر این آیه به تفکیک قوا رأی داده و آنها رو در آنجا آورده است. خب میبینید چرخش هایی رو که تو این تفسیرها صورت میگیره و آرایی رو که مردم در اون میخوانند، اما حقیقتش این است که رأی مرحوم شریعتی چندان دور از تفاسیر سنتی این آیه هم نبود. اولا یه نکته رو عرض کنم، ببینید در اینجا هم به آهن گفته شده است که رو نازل کرده، هم به ترازو گفته شده است که رو نازل کرده. توجه به این نکته مهم است که در قرآن نازل کردن معنیش این از آسمون میاد پایین، تقریبا به معنی همین نهادن است، به دست دادن است، آفریدن و ایجاد کردن است و در اختیار قرار دادن است. این بحثی که ما گاهی هم با بعضی از علمای دین داریم که فکر میکنن این قرآن که نازل شده یعنی مثلا یک جایی فرو فرستاده شده پایین اومده، لزوما معناش این نیست. ما در مورد آهن هم میبینیم که اینجا هست که خدا آهن رو نازل کرد، یعنی خلق کرد، این در اختیار خلق قرار داده، مردم رو به فکر استفاده از آهن انداخته، معناش چیزی بیشتر از این نیست. اما خب یه اذهانی هست که تمایل دارن که به هر امری و به هر حقیقتی یک جامعه از شخصیت بپوشانن، یعنی یه شخص براش درست کنن. روایت های نقل کردن که جبرئیل نزد پیامبران که میومد براشون ترازو میومد، واقعا ترازوی که دو تا کفه داشت، و در حالی که نباید لزوما این رو به اون معنا گرفت. خیلی راحت تر است تصور این که خداوند ترازو رو یاد مردم داد و استفاده از آهن. نکته تو با هم قصه ترازوست. ترازو در قرآن بارها مورد توجه قرار کرده. من این رو نکته مهمی میدارم. در مورد بسیاری از انبیا و سوره شعرا و جاهای دیگه هست میگوید که یکی از تعالیم اینها این بود که به مردم میگفتن آقا ترازو به کار ببرید و زنو به قسطاس مستقیم با ترازوهای موزون و عادلانه بکشید، کم فروشی نکنید، به قتل و نصفت رفتار کنید. یه سوره هست که هم در قرآن داریم، سوره متصفین، این کم فروشان و ایلال متصفین، وای بر کم فروشان. اینکه ترازو اولا سمبل عدالت است و دومی که تعلیم پیامبران است. اینکه پیغمبران به مردم یاد دادن استفاده از ترازو رو این حتی مهم نیست. تا اونجا که قرآن میگه اصلا ترازو رو ما نازل کردیم، ما به دست پیغمبران دادیم که بدن به مردم. شما میدونید یک اندیشه دینی وجود داره، من البته تأیید تاریخی برای این ندارم، ولی این در میان متدینان هم خیلی جاری است. در این کتب علمای دین این رو میگوید که بسیاری از اندیشه های مهم در جوامع بشری ابتدا از پیامبران آمده است. خود مولانا این رو به ما میگه، این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بی سو ره کجاست، عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فنا محتاج نیست، قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وهم وحی تعلیمش دهد. این انتقاد از گذشته وجود داشت که طب اینجوری نبود که مثلا افراد آزمایش بکنن برن ببینن فلان گیاه در فلان بیابون چه خاصیتی داره و تازه به تنهایی به کار نمیاد، باید با فلان گیاه دیگر از فلان جای دیگر به فلان مقدار اینها را همراه بکنن تا یه خاصیت پیدا کنه و یه بیماری رو درمان کنه. گفتن این خیلی چیز بدی است. یک کسی اینا رو میدونسته و یاد بشریت داده و از یه جایی این آغاز شده. به همین دلیل پیامبران رو در واقع آموزاننده پاره از این علوم میدونستن. طب رو معمولا به سلیمان نسب میدهند و طبیبان محضر ما رو باید شاگردان سلیمان نبی دانست. همچنین نجوم رو و میزان رو، این یکی شما تو قرآن دارید، طب رو نداریم، نجوم رو نداریم، اما ترازو رو قرآن صریحا به تمام جزء درسی است که پیغمبر را یاد مردم دادند. ظاهرا ترازوداری خیلی مرسوم نبوده. حالا بنده اون نتایج از تاریخ علم میدانم، حقیقتش این استش که در علم یعنی تو آزمایش های علمی ورود ترازو، یعنی اصلا جدی گرفتن مفهوم وزن، این چیزی که امروز برای ما اینقدر عادیه، اینقدر عادیه، این 4-5 قرن بیشتر عمر نداره. اینکه ما باید توزین کنیم و این اجسامی که روی یکدیگر اثر میذارن مثلا توی شیمی، این با تغییر وزن تأثیراتشون هم متفاوت میشه. این از چیزایی که خیلی خیلی قدیمی نیست اصلا، نه اینکه مفهوم وزن وجود نداشته، مفهوم وزن اصلا خیلی اهمیت نداشته، خیلی اهمیت داشته تو علوم هم اینا رو مهم نمیشناختن. حالا اینا در حال خارج از شاید دایره اصلی بحث ماست. مفهوم میزان یعنی ترازو فقط توی خرید و فروش نیست، یعنی این یک سیمبال دیگه که توی قرآن چند جا هست. سوره رحمان هم داریم، رحمان و علم هم مراهم خلق الانسان، علم هم البیان، شمس و قمر و بزران و نجم و شجر و یسجدان و سماع رفعها و وضع المیزان الا تبقوا فی المیزان. از کارهایی که خداوند کرده از آفرینش انسان شروع میکنه که آدمی رو خداوند آفرید، آسمان را آفرید، گیاهان را آفرید و بعد آسمان بلند و ترازو الله تطافل میزان و درس ترازو. معنای ترازو این بود که در میزان و در توزین طغیان نکنید، زیاده روی نکنید، نه کم بدهید و نه زیاده بستانید. این همه که بر میزان و توزین و قسطاس و ترازو از قرآن تأکید رفته و پیامبران آموزگاران ترازوداری بودند. این خیلی حرفا رو باید به ما بزنه در واقع. ببینید من دیگه هم در نوشته‌هایی که این روزه هم منتشر می‌شوند یه اصلی و عموم عالمان اخلاق می‌گویند که این اصل مشترک در تمام ادیان بوده است. اصلی که می‌گوید که اون چرا که بر خود روا نمی‌داری بر دیگران روا مدار. این در انجیل هست، در کنفوسیوس هست، در آثار پیشوایان دینی اسلام هست و بنا به نظر کاری از محققان که بنده پیرو آنها هستم، این اصل بهترین بیانگر مفهوم عدالت است. مینیموم عدالتی رو شما در جمع و در فرد، در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی، حتی در روابط سیاسی انتظار داریم که این اصل نهفته است. فوق العاده اصل غنی است. هر چه روش فکر بکنید جا داره. حتی تو تنظیم روابط شخصیتون، با دوستتون، با همسرتون، با برادرتون، با هر معلمتون، با شاگردتون، با هر کس، این رو شما اگر پیش چشمتون داشته باشید رفتارتون رو بسیار تنظیم میکنه، عادلانه تنظیم میکنه. قسط معناش همین که اون چه که از دیگری بر دیگری روانه میداری بر خودت هم روانه. سعدی چی گفت؟ من شنیدم ز پیر دانشمند تو هم از من به یاد دارین تن. اون چه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری بپسند. همین دیگه. این چیزیست که همه اولیا و انبیا گفتن. گفتن که ولی در قرآن این اصل نیامده. گفتن که در نهج البلاغه هست امیرالمومنین به پسرش حسن میگه اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس. خودت رو میزان کن میان خود و دیگران. هر چه که به اونها میدی به همون اندازه بر خودت بکش، بر خودت بیشتر نکش، به دیگرانم کم نفروش و کم نده، خودت میزان بکنی. این اصل میدونید اهمیتش در کجاست؟ قبلا هم براتون گفتم اهمیتش در اینجاست که قدری خودخواهی ما را ارضا میکنه. نمیگه همش رو بده، نمیگه همش رو بده، میگه برای خودت هم بردار اما به دیگرانم به اندازه خودت بده. از دیگران کم نگذار، نه اینکه برای خودت هیچی بر نداره. خیلی منصفانه است به اصطلاح، همون فرمس که ما میگیم که معنای قسط هم هست همین. گفتن که در قرآن این اصل هست. من حالا بخوام به شما بگم در این کلمه میزان همون اصله. این که پیامبران آمدن و ترازو آوردن برای مردم دقیقا همین معنی. ترازو برای این استش که به اندازه بکشی و بدی و بگیری. توی اون سوره متصفین که بیماری به متصفین میگه همین رو میگه. وای بر کم فروشان، کسانی که وقت فروختن کم میدن وقت گرفتن زیاد میگیرن. درست همونیست که خلاف و ضد اون اصلیست که اون چی که در دیگران روا نمیداری بر خودت روا مدار. تمام شفقت در این اصل نهفته است. عدالت توی این اصل نهفته است. و انفاق هم حتی در این اصل نهفته است. و دستگیری از دیگران، ما در ایران گاهی که انتقاد به حکومت میکردیم همیشه همین رو نوشتیم براش وضوع بیرد به همین اصل شما رفتار بکنیم. کسی که بیشتر از این نمیخواد از شما، اگه دلتون نمیخواد که از شما در نامه ها به شما بدگویی کنن خب بکنن ندید به دیگران هم بدگویی. دلتون نمیخواد که شکنجه بشید بزن ندید دیگران شکنجه. اگه دلتون میخواد که دیگه دادگاه عادلانه شما محاکمه کنن اجازه میدید دیگران هم تو دادگاه های عادلانه محاکمه کنن. همین دیگه. اگه خودتون همه تیرمونا رو در دست دارید دلتون میخواد صداتون به مردم برسه بذارید دیگران هم صداشون برسه. ببینید این نافتنی بر همین اصله. هر چی که از جنس عدالت، از جنس رحمت، از جنس شفقت، از جنس سیاست عادلانه شما از این اصل میتونید بتون بکشید. حالا پس معنای این آیه این میشه تقریبا موافق با اونچه که عموم مفسران نوشتن. ما پیامبران رو فرستادیم، باهاشون کتاب نازل کردیم. کتاب لزوما معناش این نیستش که کتاب هم باشون بود. پیامبر اسلام کتاب باش نیامد، اونچه که گفت گفتاری بود، بعدا کتاب کردن. کتاب تنی نوشته، یعنی نوشتنی، یعنی اونچه که بعدا میتونه به صورت کتاب در بیاید، مکتوب بشه. ما با پیامبران کتاب آوردیم، یعنی تعلیماتی که مردم لازم دارن به لحاظ نظری. میزان رو هم به اونا فرو فرستاده. یعنی اون چه که درس عدالت و انصاف است و این مهمترین درسی است که یک دین باید به مردم داد. حدید رو هم آهن رو هم فرستاده برای مبارزه با ظالمان. همطور که در این آیه هست، حدید یعنی گفته از فیه بأسون شدید و منافع الناس، هم صلابت دارد هم منفعت دارد، یعنی هم با او سلاح می سازن هم صنعت. یعنی این آهن رو در دو راه می توان به کار گرفت، یکی مخالفت با کسانی که ترازو رو می شکنن و عدالت رو نقض می کنن، یکی هم استفاده برای زندگی و بنا کردن صنایع بر آن. سخن من در این باب تمام است و من هم باید در پایان سخنانم در درجه یادداری از دوستان گرامی که این مجلس رو رونق دادن، گرمی دادن، تشکر بکنم. آمدن شما شرط برقراری این جلسه بود. من هم از بخت شکر دارم و از این بار هم که توفیق یافتیم. حساب میکردم 7 جلسه ما بودیم، تقریب هر جلسه 3 ساعت کم و بیشتر، نزدیک 24 ساعت میشتیم. مثل اینکه یک شبان روز تمام ما با هم نشستیم و حرف زدیم به سما. و خب این دیگه رشته مودت رو خیلی محکم میکنه و خود این دوستی هم البته نعمت خداوندیست. ثانیا من از واقعا برگزار کنندگان و مدیران این جلسه که ببین کی از سر شفقت، از سر جود و با کمال از خود گذشتگی زحمت کشیدن و توانستن که از همه ما پذیرایی کنند، باید سپاسگزاری کنند و البته در صدر همه از خداوند بزرگ که این کامیابی رو برای ما فراهم آورد. امیدوارم که این جلسه گرچه که در طور فیزیکی ادامه نخواهد یافت اما در دلهای ما دوام داشته باشه. کلام خداوند انشاءالله در این بخش روح شما صفاحت ضمیر شما باشه و چشم عنایت اولیا الهی با شما باشه. برای همه آرزوی نیک دارم و همه رو خداوند کریم می سپارم و سلام علیکم و رحمت.